بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. یکی دیگه از روایاتی که استدلال شده برای عدم جواز عرض کنم که القاء منی در رحم زن اجنبیه صحیحی است که هم زراره و هم محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل کردن. این روایت در وسایل چاپ اسلامیه جلد چهارم صفحه 393 آمده. اذا جمع الرجل اربعا و طلق احد احداهن فلا يتزوج الخامسه حتى تنقضي عده المرأة التي طلق. وقال لا يجمع ماؤه في خمس. در این حدیث می‌فرمان به این که اگر مردی چهار زن داره و یکی از زنان را طلاق داد، باید در مدت عده رجعیه زوجه دیگری را انتخاب نکنه تا اینکه تمام بشه، مثلا عده او، بعد ازدواج کنه به زن رابع. بعد محل شاهد جمله آخره که لا یجمع ماؤه فی خمسن، نباید آب منی زن در پنج زن جمع بشه. خب به این استدلال اینطور شده که خب پس معنای این حدیث اینه که کسی که زوجه نیست نباید ماء مرد در رحم او و در محن فرج او قرار بگیره. خدای متعال چهار زن را اجازه داده و میتوانه مرد ماءش را در این چهار زن قرار بده، ولی زن پنجم را منع کرده و بنابراین کسی که منع شده دیگه حق نداره که آدم آب منیش را در رحم او قرار بده. خب اگر اینه، در ما نحنفی هم همینطوره. در ما نحنفی زن اجنبیه است و چون که اجنبیه به منزله زن پنجم میشه و نمیشود مرد آبش را در رحم او قرار بده. به این هم تمسک شده. اشکالی که شده در این استدلال آن است که این جمله لا یجمع ماؤه فی خمسن قطعا علت برای حکم نیست. برای اینکه اگر بنا به این باشه که لا یجمع ماؤه، حالا اگر آدم چهار تا زن داره، یک زنش ناشزه است و سال مدت هاست که در خانه وجود نداره و نیست، حالا اگر زن پنجم گرفت، بازم ماش در چهار زن قرار گرفته، یعنی ناشزه که مایی درش وجود نداره. یا نه، آدم چهار تا زن داره، پنجمی را هم میگیره ولی با اون مقاربت اصلا نمی کنه. خب اینجا ماش در پنج تا جانش حاصل نشده، در چهار تا بیشتر نیست. بنابراین این علت نیست که بگیم دائر مدار است جواز و عدم جواز در این که آب را در پنج رحم بریزه یا نریزه. این قطعا یه حکمتی و یا شاید یه چیزی که حالا عرفیت داشته، خواست امام علیه السلام به اون اشاره کنه و الا حکمتی و علتی باشه که حکم پنج زوجه دائر مدار ریزش آب در پنج فرج یا پنج رحم باشه وجودن و عدمن، قطعا این علیت نداره، نه در طرف وجودش و نه در طرف عدم. خب بالقوه است، حال بسیار خوب. یک زنی را گرفته میگه به شرط اینکه من فعلا با تو تا دو سال دیگه ازدواج نکنم، پس بالفعل دیگه ماهش در پنج دهم نیست، ولی این حال باز حرامه و نمیشه. لذا گفتن که این روایت نمیتوانه شاهد بشه. بله، ولی من عرض میکنم که در این حدیث شریف به هر علتی، حال نمیخوام بگیم این جمله علت برای حکمه، بلکه میخواد امام علیه السلام این بیان را کنه که خدای متعال در احکام الهیش چنین تعیین فرموده که مرد چهار زن بیشتر نگیره و زن پنجم را به صورت دوام حق نداره بگیره، الا خود در مطعم میگیره، ده تا هم میگیره، به هر ده تا هم آب میریزه. این که مانعی از این جهت قطعا نیست. این کنایه است از اینکه مرد در شریعت اسلام خدا مقدر کرده که چهار زوجه بیشتر نباشه و پنج زوجه نگیره. حالا امام علیه السلام به عنوان حالا یا تقریب در ذهن بوده یا هرچه نظر شریفشون بوده، این جمله را هم ذکر کرده که لا یجمع ما الرجل فی خمسه. البته ما نمیگیم این علت برای حکم است و وجودن و عدمن دائر مدار اوست، اما از این یه مطلب استفاده میشه و آن این است که کسی که دیگه زوج نیست و مورد برای ازدواج زمرد قرار نگرفته، نباید آب مرد در رحم او قرار بگیره. این مقدار را قطعا دلالت داره، حالا نه به عنوان علیت، ولی این مقدار استفاده میشه که چون پنجمی زوج نیست پس نباید ما امرد ولو به فرمایش آی دشتی قوتا در رحم او قرار بگیره. به این مقدار میشه استفاده کرد که پس بنابراین آب یک مرد اجنبی در رحم زنی که با او زوجیت نداره و انتصاب زلقه زوجیت نیست، علال قاعده نباید ما مرد در چنین رحمی قرار بگیره. و این بد استدلالی نیست، گرچه در توی کتاب‌هایی که من مراجعه کردم یه نفر فقط به این اشاره کرده، ولی باقی آقایون به این روایت یا برخورد نکرد یا توجه نکردم. اتفاقا به نظر من استدلال خوبی است. اما بعد از آیات و روایات برسیم به یک مطلب دیگری. البته بحث احتیاط هم که قبلا گذشت، مقتضای ان الفرج شدیدون. حالا یکی دیگه از ادله ای که ذکر شده بر منع از ریزش آب مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه، ارتکاز متشرعه. مسلم است کمچی بیدرنگ فقها قبل از ما، مرحوم آیت الله حکیم، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم امام، دیگرانی که رساله‌ای در این رابطه نوشتن، مرحوم صاحب عروه، دیگران، اینا همچی به ضرس قاطع گفتند به این که جائز نیست ما امنی اجنبی در رحم زن اجنبیه برای تولید مثل و تولید و حصول ولادت حرام و مشروع نیست. این ارتکاز در ذهن همگان هست. یعنی گفتم اون روز که گاهی از اوقات یک فرهنگی در یک کشوری سیره میشه، بعد میبینی دیگه اون قبح قضیه برداشته میشه. چند وقت قبل از این به یکی از آقایانی که از دوستان در این شهری بود گفتم با این شهر شما خیلی بد جور بد حجابی، گفت فلان این دیگه فرهنگ شده. گفتم چطور؟ گفت بعد یه روزی من تو بانک بودم، دیدم یه خانمی اینجا بد حجابی آمد و خیلی گرم سلام عرضی کرد. گفتم جناب عالی، گفت من مدت ها در کلاس قرآن شدشم می آمدم چند سالی. اصلا این دیگه مثلی که در یک جامعه وقتی یه چیزی میشه به صورت دیگه فرهنگ و سیره، اصلا به هیچ وجه من وجود قبحی نداره. مثل فرض کنند بی‌حجابی در اروپا، خب بلکه گاهی حجاب یادتون میاد که مجلس عرض کنم که شورای ترکیه یه خانمی با حجاب پذیرفته شده بود، راش ندادن. گاهی از اوقات بله ممکنه منکری در یک جامعه دیگه قبحش از دست بده و حسابی رش باد نکنن، حتی جامعه اگر جامعه اسلامیه باشه. اما به طبع اولیه مرتکز در اذهان متشرعه کسانی که پابند به دینند، انصاف اینه که در ارتکاز پابندهای بدین این هست که نباید مرد اجنبی بلو زنا نکنه، اما منی مرد اجنبی در رحم یک زنی که با او علقه زوجیت نداره و بعد فرزندی از این مردی که همسر او نیست به دنیا بیاد، این یک قبح عند المتشرع قطعا داره. یعنی هر کسی که پایبند به دین اسلام و احکام اسلام باشه بهش بگیم آقا شکم این خانم میخواد بالا بیاد، به نطفه کسی که اون نطفه پدر این حساب نمیشه و بچه میخواد به دنیا بیاد که بین این زن و اون صاحب نطفه هیچ گونه ارتباط و علاقه زوجیت و ملکی یمینی در کار نبوده. این بچه میخواد از این شکم بیرون بیاد، بعد بگیم این مادر این بچه است و پدرش هم مثلا ناشناخته باشه. حالا اگر بانگ منی گرفتن و در رحم چنین زنی هم قرار دادن، میگه با این منی مالکیه، میگه من نمیدونم، من رفتم آزمایشگاه، منی در رحم من قرار دادن، دو حال این بچه به دنیا آمده. آیا بینکم و بین الله از دید پایبندهای به شریعت اسلامی این ارتکاز هست که این عمل ناپسنده و بلکه برخلاف تعالیم دین اسلامه؟ شما انشالله اگر مجالی کردید مراجعه کنید جلد 20 از جام کتاب شریف جامع الاحادیث از صفحه 273 تا 360 خورده. در اینجا این ابوابی هم که ایشون ذکر کرده آورده عنوان از کنم حضورتون که ابواب جملت من احکام رجال و نساء الاجانب، جلد 20 از صفحه 276 الى 318. ما یه تعالیمی در دین مقدس اسلام داریم که این تعالیم این ارتکاز را در اذهان متشرع ایجاد کرده. فرمود به اینکه در جایی که مد نشسته بوده و هنوز گرمای او موجوده زن ننشینه، یا در نقطه‌ای که زن نشسته بوده و هنوز گرمای اون نقطه موجوده مرد در اونجا ننشینه، یا مرد به زن اگر یک چشمش افتاد، یک نظر افتاد، نظره دوم را انجام نده. یا علی النظرة الاولى لك و الثانية عليك، النظر سهم من سهام ابلیس. فرمود زنان را تعلیم کتابت نکنید، سوره یوسف را به آنها نیاموزید، به جای سوره نور را به آنها تعلیم کنید. در خانه هایی که مثلا روزن به کوچه داره زنان را اسکان ندهید. زهرای اطهر فرمود کمال زن در اینی که مردی او را نبینه و او هم مردی را نبینه. آخه ما این همه تعالیمی که در لزوم خدر زن و اینکه زن گفتش که از رفا گفتش که من با خانمم داشتم توی تهران زمان شاه و زمان شاه مخلوب میرفتیم، خب خانمم پوشیه داشت، یه کسی رسیدی گفتش که آقا چی؟ این دیگه برای چی روز خانم انداخته این توشیه چی این روش انداخته؟ بهش گفتم آقا این ماشینه که تو خیابان میره بعضیش پلاکش قرمزه. یعنی چی؟ گفت یعنی عمومی. گفتم بعضیان که پلاکش سفیده. گفتم اون یعنی چی؟ گفت یعنی این خصوصیه. گفتم این توشیه هم یعنی این پلاک سفید، این خصوصیه، بناست که مخصوص به خود من باشه، همه ازش تمتع نبرن. حالا با توجه به این همه روایات در رابطه با خدر زن و اینکه حتی تکلم بیش از 7 کلمه نکنه الا به مقدار ضرورت، لا یخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض لا یبدین زینتهن الا لبود. آخه این همه روایات و این همه دستورات اکید رسول خدا صلی الله علیه و آله، حتی در بیعت فرمود من دستم را در میان تشتی که در او آب هست میدنم، بعد هر زنی که دستش را تو اون تشت زد این بیعت باشه. خب اینها همه در ذهن متشرعه این را ایجاد کرده که براستی باید زن برای بقای نسل باید ازدواج کنه و باید نسل را باقی بداره و باید نسل ها محفوظ باشه، هم برای میراث هم برای سایر آثار. این بگیم اینها در ذهن متشرع این را ایجاد نمی کنه که پس زنی شکمش بالا نیاد از یک نطفه ناشناخته ای و مستولده نشه از یک مرد ناشناخته ای و اجنبی. قطعا این ارتکاز در ذهن میاد. منتها بعضیا این احتمال دارن که شاید این ارتکاز ناشی از به اصطلاح منش و سیره همه مردم بوده. این درسته، از این بیبندواری ها و بیحسابی ها زمانهای ما یکی 2 قرن اخیر مثلا آمده از اروپا هم به کشورهای اسلامی سرایت کرده، ولی قبلا در همه جوامع بشری این حالت تحفظ و تجنب زنان از مردان و دور بودن مردان از زنان بوده. پس این به شرع منتسب نیست، بلکه این بر اساس سیره عرف هم و عادات همه ملل بوده. بله اگر یک سیره ای به متشرعه منسوب باشه، به ما هم متشرعه، و بعد هم گفتیم متصل به اصل معصومینه، میتونی این سیره برهان و دلیل قرار بگیره. اما اگر یه سیره هست بین مردم و منتسب به شریعت نیست، بلکه بر اصل مثلا زی زن لباس مردان با لباس زنان فرق داره، اما این زی متنسب متشرعه نیست، همه کشورهای دنیا مثلا زی لباسشون فرقه، زی آرایششون با هم متفاوته. بیایم کسی این احتمال را بده، بگه شاید این استنکاری که هست که معمولا نمیپسندند شکم زنی از نطفه غیر همسرش بلند بشه و کذا بشه، این شاید بر اساس آداب و سنن متعارف بین عرف باشه، دخلی به متشرعه به ما هم متشرعون به دین اسلام نباشه. اگه کسی این حرف را بزنه، جواب داده شده که اتفاقا خیر، چنین سیری در همه ملل نیست، بلکه میگن در اسلام زمان در بین اعراب در زمان جاهلیت گاهی این بوده که همسرشون را به یه مرد گردن کلوف و شجاعی میدادن که بعض در او بریزه که فرزندی که به دنیا میاد شجاع و کذا باشه، یا مثلا اماعشون را در اختیار چنین افراد قرار میدادن که بچه‌هایی که این دختین در اما به دنیا بیارن بچه‌های خوشگل‌تر یا زیباتر یا شجاع‌تر باشن تا گران‌تر بفروشن. یه قدم اصلی بوده به نام استبلاع که این در بین عرب جاهلیت متعارف بوده. در یک کتابی این عرض کنم که سفرنامه برادران امیدواری وقتی میخوندم که در بعض از قبایل آفریقایی اگر مردی به زنی نگاه کنه زن باید متبرجه باشه، اما اگر نگاه کرد به صورتی حق داره که زن اون مرد را برای مدت‌ها خادم خودش قرار بده. این چنین نیست که ما بگیم که چنین وضعی شاهد شاید درش هم اینه که الان در از کنن کشورهای اروپایی این اصلا مسئله هم حامل شدن به منی انتلقیهی اصلا قوف نداره و یه چیدی نیستش که بیایم بگیم برخلاف قانونشون و برخلاف شدیشونه. چرا؟ چون در اون جوامع چنین چیزی از دیر زمان نبوده، منتها اون وقتا به صورت زنا بوده، زنا را همه قومیت ها قوی می دانستن، اما الان که این صورت زنا نیست در نظر اونا هم مستنکر نیست. لذا بعض از فضلا به این برهان از همه براهین بیشتر تکیه می کنند، میگن این ارتکازی که در ذهن متشرع و مسلمین هست که راضی نیستن و نمی پسندن که مرد اجنبی زنی از مرد اجنبی حامل بشه و بچه به دنیا بیاره، این ارتکاز برخواسته از تعالیم اسلامه و بنابراین این ارتکاز سیره میتوانه یکی از ادله بلکه به قول این فاضل مهمترین و بهترین دلیل برای حرمت استیلاد زن از منی اجنبی باشه، ولو این استیلاد به تلقیحات ثنائیه باشه. پس تا به اینجا این نتیجه شد، یک مسلم علالقاعده استیلاد زوجه از منی زوج خودش جائز است قطع نظر اون حرمت لمس و نظر و غیر ذالک، ولی استیلاد زن از منی اجنبی که زوج او نیست جائز نیست و این کانت المرأه غیر مزوجه و این کان المنیو من اخیه او ابیه او مذکرم که امیه او سایر. پس دو تا از دست مسلم شد و بر این اساس هم فرقی نمی کنه. حالا مطلب سومی که انشاءالله باید بحث کنیم اینه که آیا اگر در خارج رحم جنینی تمام شد، مثلا منی مرد با منی زن را ممزوج کردند و در خارج رحم به صورت نطفه امشاج در آمد که دیگه باید در رحم سیر تکاملی خودش را پیدا کنه، آیا گذاشتن جنین این چنینی که اصلاً منی زن در او دخیل نیست، حالا این جنین را در رحم زنی ثالثی بگذاریم تا پرورش پیدا کنه، این جائزون املا؟ سیعت البست به مناسبت وفات حضرت زینب چند کلمه‌ای هم آقای مسلم